بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
تلک من انباء العجل وفيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اشاره شد که قصه در قرآن به عنوان یکی از مهمترین علوم اسلامی مطرح است و علمی اسلامی است که بتوان با او احتجاج کرد و این هم سه راه دارد: یا همه خصوصیات موضوع و محمول و مبادی تصدیقی را دلیل نقلی بیان می کند، مثل که در خود قرآن یا روایات بهش اشاره می شود، یا نه، این چنین نیست که همه مبادی را ادله نقلی ارائه کند، بلکه یک اصلی را دلیل نقلی ارائه می کند، استنباط و اجتهاد اون را به عهده عقل برهانی قرار می دهد بر اساس علینا الغاء نصول و علیکم التفریع، محصولش می شود علم اسلامی نظیر علم اصول. یا به حسب ظاهر هیچ کدام از صغرا و کبرا و مقدمات نقلی را دلیل نقلی بیان نمی کند، همش را عقل به عهده دارد، لکن عقل الهی، عقلی که با مبادی قطعی خدا و قیامت و وحی نبوت را اثبات کرده است، چنین عقلی در چنین استنتاجی می گوید خدای سبحان این چنین کرده است و از ما هم این توقع را دارد و باید در این راه هم صرف بشود، همین که مورد احتجاج شد باعث اطاعت و عصیان، وجوب و حرمت، وعد و بعید، مدح و ذم و در نتیجه ثواب عقاب و بهشت و جهنم را به همراه داشت میشه علم اسلامی. تنها این نیست که این عالمش مسلمان است. حال درباره این قسم سوم ممکن است نیازی به توضیح دیگه داشته باشد که آیا شیمی اسلامی داریم یا نداریم و مانند اون، اما در قسم اول و دومش تردیدی نیست. قسم اولش نظیر فقه که بسیاری از مقدمات و مبادی را خود ادله نقدی به عهده دارد، میشه جز علوم اسلامی، گرچه اونجا هم اجتهاد راه دارد. قسم دوم آن است که بعضی از خطوط کلی را ادله نقلی ارائه می‌کند، قسمت مهمش را عقل استنباط می‌کند، نظیر علم اصول. خب یه حدیث رفع است در حقیقت، یا یک ما کنا معذبین هست، اما این همه مسائل فراوان اصولی که در کتاب شریف براءت مطرح است از همین جا گرفته شده. یا یه لا تنقض الیقین به شک است، اما همه این مسائل عمیق اصولی که در استصحاب مطرح است از همین حدیث شریف گرفته شده. این میشه علم اسلامی که یک خط را نقد میگوید، یک کتاب را عقد میگوید. یعنی استصحاب یک کتاب است در حقیقت، نه یک رساله یا مقاله، و تمام این کتاب در باره یک خط است. براءت یک کتاب است، نه تنها. یه وقت هست شما میگید براءت مرحوم شیخ انصاری یا براءت مرحوم آخوند، یه وقت میگید براءت در اصول. وقتی میگید براءت در اصول، باید آراء صاحب سایر اصولیان هم در نظر بگیرید. اگر سایر محققان اصول هرچه فرمودن درباره براءت انسان بخواد جمع بندی بکند، یک کتاب قطور خواهد بود. تو استصحاب هم همینطور است، تو سایر مسائل اصولی هم همینطور است. خب یک خطش رو قرآن میگوید یا روایت میگوید، یک کتابش را عقل میفهمد. این عقل در مدار همه این یک خط به استناد مبادی و مبانی که با اون مبانی معانی مبدا ثابت شد، معان ثابت شد، وحی و نبوت ثابت شد، بسیار از قدرت کلی ثابت شد، این میشه اسلامی. و اگر گفته شد کاربردش را شارع معین کرده است، گفت ضرر حرام است، بیجا نباید مصرف کرد، اینا را مستحضری، تحریم ضرر، تحریم تعدی، تحریم ظلم، اینا جزء دستورات امضایی شارع مقدس است، نه تأسیسی. تأسیسی شارع مقدس مثل این فرما لا تعاد و صلات الا من خمس، اومی یه طبق تعبدی تأسیسی است. اما ضرر نرسانید، کسی رو مکره نکنید، بادار نکنید، تعدی نکنید، تجاوز نکنید، اینها ارشاد به حکم عقل است. اینطور نیست اگه ما دلیل نقلی نداشته باشیم بر حرمت ظلم، هیچ دلیلی نداشته باشیم بر حرمت عقل. این چنین نیست. لذا توی این مسائل میگن یدل علیه العقل و النقل و یدل علیه قبل النقل العقل. این چنین است. اومد اون نقل مؤید این عقل خواهد بود. پس بنابراین خود عقل این امور را استنباط میکنند و کاربردش هم میگوید. منتها عقل امیر و نه عقل اسیر. عقلی عقل اسلامی است که در نبرد با هوس امیرانه پیروز بشود. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، چه بسا عقلی که در نبرد با هوس اسیر است. اون عقل اسیر فتوای اسیرانه هم میدهد، یعنی اگر چونچه بحثای اتم شناسی را موشکافی کرده پی برده، فتوای عقل اسیر ساختن مسئله اتم بمب است، ساختن کار وسایل انفجاری است و تخریبی است و آدم کشی. عقل اسیر فتوای جز خواسته نفس امیر نمیدهد که اماره به سوء است. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اما اگر عقل امیر بود و از اسارت عقل به در آمد، این فتوای حق میدهد. این قسمت هم وجود ماره که استعمی سلام الله علیه تو نهج بلاغت دارد. همون این حرفایی که من زدم یشهدو به العقلو ازا خرج عن اثر الهوا، اگر عقل از اسارت در آمد، از زندان هوس در آمد، آزاد شد، باید میفهمه من چی میگم. پس این عقل میشه عقل اسلامی. میمونه محل اختلاف اون قسم سوم که اگر یه چیزی اصلا در قرآن یا در روایت نبود، خود عقل استنباط کرد، بازم اسلامیست یا نه. حق این است که این عقلی که خرجن اثر الهوا، از اسارت هوس در آمد، این عقلم حجت شرعی است. این هیچ فرق بین این عقل با صحیح زراره نیست. صحیح زراره قائم می شود به این که فرونکار را خدا این چنین کرده است، این چنین گفته است. این عقلم قائم می شود به این که فرونکار را خدا چنین کرده است و چنین می خواهد. خب اگر چیزی باعث ورود بهش یا جهنم است، باعث اطاعت و عصیان است، باعث متوزم است، باعث ثواب عقاب است، باعث وعد و وعید است، این میشه حجت شرعی. اگر حجت شرعی شد میشه اسلامی دیگر. مشکل ما این است که ما اسلام را در نقل خلاصه می کنیم و عقل را خلع سلاح می کنیم و عقل را به بشر می دهیم و نقل را به خدای سبحان می دهیم. خیال می کنیم این درک مال خود بشر است، این درک را بشر را همراه خود داشت، در حالی که این چنین نیست. بلو مفهمد بلو و اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. این سرمایه است ما به شما دادیم. منتها سرمایه را گاهی از راه محمد مسلم و زرار و مسکان و عبدالله بن سنان اینا به شما میدیم، گاهی هم را امون و علم الانسان ما لم یعلم میدیم. هر دو حجت خداست، هیچ فرقی ندارد. اگر چون که بحث های اصولی با این شکل میگیرد، این نظیر، اگر نظیر همون صحیح زرار است، اگر تمام مسائل استصحاب و براءت را ما با روایات معتبر ثابت میکردیم، میشد اصول ما اسلامی، اصول ما اسلامی میشد. علمی که با ادله نقلی داریم استنباط میکنیم این چه این است. اما در اون سوالی که مطرح شد که ما دو جور یقین داریم، یه یقین عقلی داریم، یه یقین قلبی داریم، یقین قلبی باید با برهان حاصل میشود، یقین عقلی با موثقه اون حاصل میشود. اولا عقل در قبال قلب، اون قلب یقین شهودی میطلبد، اون عین الیقین است نه یقین مفهوم حسودی. اون در کریمه کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم، اون یقین قلبی آن است که اینجا که نشسته بهشت رو ببیند، جهنم رو ببیند، چون که عده‌ای به اینجا رسیدن مثل حارثه ماری این کارا بودن. اونو میگن یقین قلبی که در دسترس غالب ماها نیست. اما یقین عقلی یعنی یقین منطقی، یقین استدلالی، این یقین جز با برهان حاصل نخواهد شد و به دست کسی هم نیست، لذا تعبد پذیر نیست. اگر مبادیش حاصل شد خب انسان یقین پیدا میکند، اگر مبادیش حاصل نشد یقین پیدا نمیکند. یقین منطقی یعنی جزم منطقی، این ته تکلیف نیست. ته تکلیف چیز دیگر است که بارها اشاره شد. اون یقین منطقی اگر مبادیش حاصل نشد هیچ ممکن نیست به انسان بگن آقا یقین پیدا کن. اگر مبادیش حاصل شد هیچ هم ممکن نیست کسی بتواند نهی بکند، به دعایی رو نفهم. نفهمیدن تحت تکلیف است، نه نفهمیدن. نمیتوان گفت بفهم، نمیتوان گفت نفهم. اگر چون چه مبادی حاصل شد انسان تصدیق پیدا میکند میفهمد، اگر مبادی حاصل نشد برهان ناتمام بود انسان نمیفهمد. تصدیق و تکذیب یعنی تصدیق و تکذیب علمی، جزم منطقی، نفی و اثباتش در اختیار کسی نیست، لذا تکلیف پذیرم نیست. اما ایمان چرا؟ ایمان تحت اختیار است، یعنی انسان مطلبی را که فهمید ممکنه قبول داشته باشد، گردن بنهد، رو ایمان بیاورد، ممکنه از ایمان نیاورد. که قبلا هم ملاحظه فرمودید ما دو تا گره داریم، یک گره بین موضوع و محمول است که اصطلاحاً در منطق از قضیه به عقد یاد میکنن. قضیه را چرا عقد میگن؟ برای اینکه بین موضوع و محمول گره خورده است. تسمى القضية عقدا، برای اینکه بین انعقاد الموضوع بالمحمول و انعقاد المحمول بالموضوع، این بهش میگن عقد. این محور به دستش دست برهان است. اگه برهان حاصل بود آدم میفهمد، و اگر برهان حاصل نشدم نمیفهمد. اما عقیده چیزی دیگری است. عقیده آن است که انسان محصول این علم را با جان خود گره ببندد، که میشه ایمان. این یه فعل اختیاری است، یعنی بین نفس و بین ایمان اراده متخلل است. انسان اگه اراده کرد ایمان می آورد، اگه اراده نکرد ایمان نمی آورد. اما بین نفس و بین فهم اراده فاصله نیست که من میخوام بفهمم من میخوام نفهمم. بله انسان میتواند گوش بده یا گوش نده، مطالعه بکنه یا مطالعه نکنه، فکر بکنه یا فکر نکنه، اینا فعل است. انسان میتواند یه چیزی رو گوش نده یا یه چیزی رو گوش بده، یه چیزی رو مطالعه بکنه یا چیزی مطالعه نکنه، در زمینه یه چیزی فکر بکنه یا نکنه. اینا همه افعال است و تحت تکلیف است و اختیار است، و بین نفس و بین این افعال اراده فاصله است، جز تکلیف پذیره. اما حالا فکر کرد و مقدمات حاصل شد و صغرا و کبرا حاصل شد، در این مطلب ریاضی دیگه نمیتونه بگه من نمیفهمم، نمیخوام بفهمم، این در اختیارش نیست. این رو میگن مضطر. مضطر به کسی میگن که در برابر امر ضروری قرار بگیره. ما در برابر امر نظری مضطر نیستیم، چون باید فکر بکنیم، ممکنه فکر نکنیم. اما در برابر امر ضروری مضطریم، یعنی ما اگر یه قضایای ریاضی داشتیم نظیر دو تا چهار تا به این نتیجه رسیدیم که اگر این الف را در با ضرب بکنیم فلان نتیجه میدهد، حالا ضرب کردیم نتیجه هم حاصل شد، کسی دیگه نمیتونه بگه نمیخوام بفهمم. آدم میشه مضطر. به کسی میگوین مضطر که در قبال امر ضروری قرار بگیره. نتیجه ریاضی هم امر ضروریه. و اگر کسی موضع‌تر بود در قلمرو به اضطرار تکلیف نیست. هرگز نمی‌شود گفت بفهم و هرگز نمی‌شود گفت نفهم. این عقد است به اصطلاح. اما محصول این علم رو باید به جان خود گره بزند. این عقد دوم رو بهش میگن عقیده. این میشه ایمان. این فعل نفس است. فعل اختیاری هم نفس است. قبول و نکول هم دارد. ایمان و کفر هم دارد. تکلیف پذیر هم هست. انسان یه چیزی را که فهمید کاملا ممکنه به او گردن ندهد و در برابر او هم بیسته. در جریان فرعون اینطور بود. وجود بارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعون گفت تو فهمیدی حق با من است. این دیگه معجزه است. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. خب ایمان بیار. خدای سبحانه هم فهمد و جهد بها و استیقنت انفسهم. الان شما میبینید دو تا طلبه معاذ الله در هم با اینکه داره مقدمات بحث میکنن، با اینکه تو حجره ثالثشون غیر از خدا کسی نیست، این با اینکه فهمید حق با رقیب اوست، بالاخره میخواد حرف خودش رو تثبیت کنه. این بعدن یه روحانی نمایش مشعومی در میاد، یه فرعونی در درون او هست. خب وقتی از اول ثابت شد که حق با رفیق توست، دیگه چرا بحث میکنی؟ اگر کسی خودش خدا نکرده خودش در همین مقدمات خوندن نساخت، بعد هم برای خودش مشکل ایجاد میکنه هم برای دیگران. خب آدم وقتی فهمید به جان خود گره میزنه. این که شما میبینید تو بحث ها با اینکه برای شخص معلوم شد که حق با دیگری است، باز دارد لجاج میکند، این همینه. یعنی جهد و بها وسته غنط و انفسه، با اینکه در فهمیدن هیچ تردیدی ندارد اما نمیخواد قبول بکنه. این قبول و نکول فعل نفس است. یک، بین نفس و فعل او اراده فاصله است. دو، رضای تکلیف پذیر است. سه، اما فهم فعل نفس نیست که نفس بخواد بفهمد یا نفهمد. اگر مقدمات حاصل شد یقینا میفهمد چه بخواهد چه نخواهد. خب ایمان محصول یقین است. اگر یقین بود، یقین داشت، بالاخره ایمان غالبا این طور است. اگر کسی یقین پیدا کرد به مطلبی ایمان می آورد، مگر اینکه معاذ الله در اوائل خودش نساخته باشد، در درون او یه فرعون چی بوده، بعد فرعون بزرگ شده، شیاطین الانس شده، با اینکه یقین پیدا کرد ایمان ندارد. ولی غالبا افراد صحیح نفس و سلیم النفس وقتی به چیزی یقین پیدا کردن ایمان دارد. خب اون یقین قلبی که در کتاب ها احیانا میاد، اون ناظره بله ترون لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیم است، که مال اوحدی از انسان هاست که نصیب ماها نیست. یقین منطقی، عقلی، حکمت و کلام، اینا خب تحصیلش خیلی سخت نیست، اینا ممکن است. این یقین و این یقین غالبا ایمان رو به همراه دارد. اما ایمان مردم اگر بخواهد ایمان واقعی باشد به یقین وابسته است. حالا این یقین را گاهی انسان با برهان به دست می آورد، گاهی از قول معصوم سلام الله علیه که به تعبیر مرحوم صدر متعلهین قول معصوم می تواند حد وسعی در برهان قرار بگیرد. یعنی حالا زراره‌ای که در خدمت معصوم سلام الله علیه نشسته است، معصوم مثل برهان ریاضی است، هیچ تردیدی ندارد که سخن همین است که امام فرمود. اگر بیگانه ننشسته باشه، تقیه‌ای در کار نباشه و مانند آن، یقین دارد که چون صدورش که قطعی است، جهت صدورش هم که قطعی است، دلالتش هم که نص است، با این تسلیس مشکل یقین حل می شود. اما ماها که دستی از دور داریم به روایات، سند برای ما زن نیست، دلالت برای ما زن نیست، احیانا جهت صدور مشکل دارد، ما در حد طمأنینه ممکن است ایمان بیاوریم. و ضعیفتر از طمأنینه مظنه. اگر مربوط به فروع دین بود، خب زن خاص حجت است، بهش عمل میکنیم. و اما اگر مربوط به اصول دین بود که با این مظنه حاصل نمیشد، به دست ما نیست. که ما بگویم حالا زراره این چنین گفته است یا محمد موسیم اون چنین نقل کرده است. ما با یه مثلث ظنی روبرو هستیم. سند ظنی، جهت صدور ظنی، صدور ظنی، جهت صدور ظنی، دلالت ظنی. ما با این زنون متراکم چگونه جزم پیدا کنیم؟ چگونه گره ببندیم؟ اگر گره بستیم گره ظنی است. میگم گمان من این است که امام چنین فرموده است. در همین حد معذورم هستیم. بیش از این آخه مقدورمون نیست. ما اگر دلیلمون ظنی است نمیتوانیم باورمون یقینی باشد که یکی دیگه دست ما نیست. ما میتوانیم بگویم گمان ما این است که وضع آسمان و زمین این طوره، این ستت ایام این طوره. اگر اون دلیل ظنی بود، اگر طمأنینه بخش بود که ما میگیم مطمئنیم این چیه، و اگر یقینی بود مثل این که خود زراره در خدمت امام نشسته است، یا ما خبر متواتر داشتیم یا واحد محفوف به قرآن قطعی داشتیم، در همه موارد انسان جزم پیدا میکند. خب پس اسلامی بودن سه قسمت است. این قسمت سوم برای بعضی ها مشکل است، اما قسمت اول و دوم، اول که بیان رشد از حرفی درش نیست، دوم هم همینطوره. ما در بسیاری از مسائل بیش از اون مقداری که در اصول دلیل داریم، در باره مسائل سپهرشناسی، کیهانشناسی، دریاشناسی، گیاهشناسی، جانورشناسی، معدنشناسی دلیل داریم. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو ملای احزاب نقل میکند که وجود باره کعبی ابراهیم، امام کاظم سلام الله علیه از بازار مسگرا عبور میکردن، کسی در خدمت حضرت بود، عرض کرد این مس چیه؟ بود اگه اینا قدرت میداشتن عالمان تراش کوشش میکردن خوب تصویه میکردن، اون ذرات نقره را از اینا جدا میکردن. این منها یه مقداری ذرات نقره داره، اگر چنینچه بررسی میکردن نقرش رو جدا میکردن. خب این نمیتواند نظیر لا تنقض الیقین به شک زمینه علوم معدن شناسا باشد، مگر این آیونی که میگن شک در مقتضی و رافع. این بحثای استصحاب و تعلیق و تنجیزی و ده ها مسائل را اینا را از قرآن گرفتن یا از روایت؟ از هیچ جا نگرفتن، فقط از عقل گرفتن که عقل حجت باطنی خداست. منتها تو همین چارچوب شریعت عقل گرفتن، یعنی عقلی که خدا را قبول داره، قیامت قبول داره، وحی نبوت قبول داره، اسمت قبول داره. این عقل با اون مبادی که به اونها آسیبی نرسد و نرساند یه چیزایی استنباط میکنند. عقل وقتی در این فضای معطر نفس بکشد فتوای اون میشه اسلامی، اما اگر نه عقل اسیر هوا بود او دو فضای آلوده نفس میکشد. او محصول کارش هم جز بمب‌سازی و این کشتن و امثال داره چیز دیگری نیست. نتیجه حرف کسی که میگوید انهی الا حیاتون دنیا نموت و نحیا معاذ الله، چیزی هم جز تبهکاری نیست. حالا بحث‌های فراوانی هم اینجا سیدال استاد رضوان الله مطرح کردن که همه اینها رو با شما مراجعه فرمایید، چون اینها از خداست، لازم نیست از آیه باشد. که البته آیات الهی چون مجرای فیض خالقیتن، نورن، رحمتن، برکتن، مثل انسان کامل که به یمنهی روز قلبرا به وجودهی ثبتت الارض و السما، اون تو مسئله شفاعت، تو مسئله توسل اونا حل است. بالاخره اینها برکات فراوانی دارن که از اونجا در میان. یه وقت است یک کسی عالمان آمدن در باره ثم استوى الى السماء و هی دخانان فحص میکنه. خب همونطوری که با ما کنا معذبین را محور قرار میده، ده تا قول توش در میاد، این را هم محور قرار میده، ده تا قول توش در میاد. اگر اقوال را جای دیگر گفتن اونا انسان میاره در خدمت ثم استوى الى السماء و هی دخانان، اون وقت تطبیق میده با سایر خطوط کلی، میشه زمین شناسی اسلامی، میشه معدن شناسی اسلامی، میشه آسمان شناسی و کیهان شناسی اسلامی. هر حرفی که ما در ماکن و معذبین داریم که این یک خط قرآن، یک کتاب را به ما داد، تو سایر قسمت ها همینطوره. اگر فرمود در سوره انبیاء اولم یرو ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما، شما برید ببینید، فرمود این امر روشنی است، برید تحقیق کنید ببینید اینا اول یکی بودن، بعد متولد شدن، این ستاره ها متولد شدن، اینا از یک دیگر با دنباله یا بی دنباله بالاخره از هم جدا شدن، شدن مجموعه یک نظام. اینا یکی بودن، چرا نمیرید ببینید؟ خب این که طولانی تر از ما کن و معذبینه، اگر این آیه یک کتاب رو به همراه داشته باشه اون کتاب میشه راه شیری شناسی اسلامی، سپهر اخضر شناسی اسلامی. مشکل در اون قسم سوم است که اصلا ما دلیل نقلی نداریم. اما اونچه که فعلا در بحث قصص نو سلام الله مطرح است این است که تاریخ را بله خب حالا دو تا حرف هست، اینه جزء توسلیات دینه نه جزء تعبدیات دین. شما اگر بخواهید بحث فقهی داشته باشید بله، حالا اگر بحث تفسیری دارید، بحث تفسیری با یه آزمایشگاه عمیق به نتیجه رسیدید که این ستاره ها از کی و از چی متولد شدن، کاملا می توانید بگید معنای آیه اولم یرو ان السماوات والارض کانت رتقا فتقنما اینه. بعدم اگر معلوم شد بعد از 10 قرن 20 قرن کمتر و بیشتر اشتباه کردیم میگیم ببخشید ما اشتباه کردیم. خب در فقه مگر همینطور نیست؟ این در جریان نزه بر سخن از اشتباه یک فقیه و دو فقیه و صد فقیه و 500 فقیه نیست. غالب فقهای اون عصر رضوان الله علیهم به استثنای محمد بصراوی شاید یکی دو نفر دیگه، همه فقها یعنی همه، وقتی میگیم همه یعنی همه، همه فقها میگفتن به این که آب بر با این که ماده دارد با افتادن این مردارها با این که ماده دارد نجس میشود و نزهش واجب است. بعد از مرحوم علامه شهید همه فقها برگشتن، همه یعنی همه، الان دیگه کسی فتوا نمیده به وجوب نزه بر به نجاست بر. پس یک نسلی اشتباه کرده و معذورم بودن، للمخطئ اجر و لاحق المصیبه اجران. خب اونجا همینطور انسان که اینجا نمیگوید انما همین است که من فهمیدم، که میگه حجت بین من و بین خدا اینه، اگرم بد فهمیدم خب معذورم. منتها روشمندانه باشد، نه اینکه از راه برسه استنباط بکنه. یعنی بعضی که 30-40 سال درس خونده در خدمت قرآن روایات بوده مجاز است که بگوید آیه ای رو میگه، روایت ای رو میگه. در این صورت است که اگر مصیب بود لهو اجران و اگر مخطی بود و لهو اجران واحد. اما از راه برسه نه در فقه راهش میدن، نه در اصول راهش میدن، نه در بحثهای دیگر. توسلیات هم فراوانه، تعبدیات هم فراوانه. نه بر ما واجب است که بفهمیم که این ستاره های دنبالدار چجور آمدن، نه اثر عملی دارد. و اما اگر خواستیم بهره برداری کنیم، الان فرض در این است که شما بیش از اون مقداری که توی کوچه پس کوچه تو موتور و دوچرخه هست تو این بالاستر شما ماهواره است، اگر به ما گفتن و عید و لهم مستطعتم من قوه، شما سری بزنید به این بالا، شما هم چهار تا محور داشته باشید، شما هم تو کراه دیگه مسافر پیاده کنید با این رباطاتی که دارید، وسیله فراهم کنید که از اونجا با خبر بشید، ما هم می توانیم از اصول قرآنی کمک بگیریم، ماده بگیریم. اون چرا که خدای سبحان بر اساس عقل به ما داده است نگوییم از خانه پدرمون آوردید، این میراث ماست. نگو این بشر ای رو دارد و خدا اونجوری گفته است. خیر، بشر هیچی نداشت و هیچی هم ندارد. والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، این شمالا جنوبا و منکم من یتوفا الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. خب اگر شرق و غرب ما یا شمال جنوب ما جهل است و سهو و نسیان، این وسط ها ما چه حق داریم بگیم این بشر است که میفهمه؟ خب قبلش که اون بود، بعدش هم که اینه. اینا یه چیز علم غیب نیست که آدم نبینه، اینا چیزی که روزانه ما داریم میبینیم. این کودک والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا است که روزانه داریم میبینیم. این خانه سالمندان هم منکم من یتوفا الى ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیء است که روزانه داریم میبینیم. خب اینه که شرقش جهله، غربش جهله، شمالش سهله، جنوبش نسیانه، این چی داره حالا بگه من بشرم، من چیز میفهمم، ببینم دین چی میگویه؟ نخیر اون چند روزی که میفهمه حجت خداست بهش داده دیگه، و علم الانسان و آدم یعلم. این بیان نورانی است امیر است که فرمود اگر کسی آزاد بود، عقل را از قید هوس آزاد کرد، میفهمه من چی میگم. یشهدو بذالک العقل اذا خرج من اثر الهوا، اگر از اسارت هوس و خودخواهی به در بیاد میفهمه من چی میگم. اگر در نیامد که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، او اسلام و غیر اسلام نمیشناسد که. این میگه کار بشر است، بشر اینجور میگه، خدا اونجور میگه. اما اگر کسی نه، خود را در فضای اسلامی میبینه، هیچ فرق بین فهم خود با صحیح زراره نمیبینه، میگه نوجت خداست. حالا اگه صحیح زراره اقامه شده به این که مثل ذرات نقره هم داره، این واجب تعبدی است، نه اثر عملی داره که انسان هاره این رو فهمیده نظیر نماز اول با درکت نماز بخوره، این که نیست. حالا این فهم او هم مثل همونه، اگر به خدای سبحان نسداد بده میگه خدای سبحان این چنین کرده است، و عقل من هم میگوید باید راه بردش این چنین باشه. اینه که شیطان گفت من تلاش کوشش میکنم که فریغیرون خلق الله، این بخشی ناظر به همین پیشرفت های باطل صنعت های روزه. اونا کتاب تدوینی خدا را احبار و رهبان تحریف کردن. یکتبون الکتاب بعیدی هم سم یقولون هازا من اندلا فویلون لین گروه. اینا کتاب تدوینی خدا را تحریف کردن. این عالمان علم جدید کتاب تکوینی خدا را تحریف کردن. کتاب تکوینی خدا به این است که ذات اقدس اله اینها را آفریده برای لیقوم الناس بالقسط باشه، لیکون منافعا للناس باشه، انا انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس باشه. این منافع للناس را کرده مضار للناس، برای بمبسازی کارگذاری کرده. این تحریف کتاب تکوین خداست. لیغیرن خلق الله همینه، یکی از مصادیق تغییر خلقت خدا همینه. اگر کسی اسلامی بیندیشد قهرن علمش هم میتونه اسلامی باشه، منتها در اسلام تعبدیات فراوان داریم، توسلیات فراوان داریم. این همه خواستی که شما تو اطعمه مشتبه، چون متاسفانه اطعمه مشتبه فعلا رایج نیست که در کتابا خونده بشه، در فقه اوزا این همه آثاری که برای گیاهان ذکر کردن، این نه واجب تعبدی است، نه مستحب تعبدی، نه اثر عملی دارد که انسان برکت نماز بخونه. این میتواند داروهای گیاهی رو راه اندازی کنه. الان تمام بدن ما با گیاه تأمین میشه، بدن ما که با ابزار شیمی داره نمیشه. از صدر و ساقه بدن ما، غذای ما، رشد نمو به ما با گیاهان است، یعنی یا با سبزی هاست یا با لبنیات و لحوم است که از سبزی است. حالا یا برا واسطه یا معل واسطه، بلاخره ما ایم و گیاها، غذای ما یا برنج و گندم و امثال زارک است که گیاهی است، یا گوشت و لبنیات است که از گیاه است. فقط یک نمک است که شیمیایی است و تو بدن ما راه دارد به جزء میگن یک سم سفید است، وگرنه بدن ما گیاهی است. این همه خواصی که برای گیاهان ذکر کردن، این میتواند داروسازی گیاهی رو راه اندازی کنه. خب اگر برن به دنبالش، از ما کن و معذبین یک کتاب در میارن، از رفع ان امتی یک کتاب در میارن، از خواص گیاهان هم یک کتاب طبی در میارن. این میشه داروسازی اسلامی، گیاهشناسی اسلامی، پزشکی اسلامی. نه معنای پزشکی اسلامی اینه که بخش زنان را از مردها جدا بکنید، این وظیفه مسلمان هاست، نه طب اسلامی. دانشگاه اسلامی هم اینه. وقت این هو الاول و الاخر رو انسان در فضای همه علوم مطرح میکنه. البته این بحث دامنه دار است، در فرصت های بعدی بازگو خواهیم کرد به خواست خدا. حالا برید به دنبال بحث خودمون. جریان تاریخ اینطوره. دیگران هم تاریخ دارن، اسلام هم تاریخ داره. تاریخ را قبول دارن که تاریخ اسلامی داره، غیر اسلامی داره. اما در تاریخ اسلامی در هر مجموعه خدای سبحان تحقیق بکند که آغازش کجا بود، انجامش کجا بود، سر شکست چی بود، سر پیروزی چی بود، مدیر عامل و کارگردانش کیه. در تمام قصص اینطور. یه وقت از کتاب قصه و تاریخ است بدون این معارف، او دیگه افسانه است. که گفتن قصاص ها را از مسجد بیرون کنید. بعضی از ائمه علیهم السلام دیدن قصاصی تو مسجد مشغول این گونه از افسانه سرایی، سبود این از مسجد بیرون کنید. یه وقت است نه، خدای سبحان قصه سرایی میکند که نحنو نقص علیکه. تمام داستان‌های الهی احسن القصص هست، نه قصه یوسف. قصه یوسف جزء قصصی است که همه اینها احسن القصص است. اصلا خدای سبحان وقتی طرز قصه سرایی خود را که بخواد ذکر کند، فبعد نحنو نقص علیک احسن القصص، نه احسن القصص. این قصص مصدره، این منصوب است، مفعول مطلق نوعی است، یعنی نحنو نقص و قصصا هو احسن. ما هر جا حرف میزنیم به بهتری وش میگیم. از آدم تا خاتم هر قصه‌ای که میگیم احسن است، از او بهتر دیگه ممکن نیست. نه احسن القصص، احسن القصص که نیست، این که جمع نیست، این مفرد است، مفعول مطلق نوعی است. یعنی ما قصه آدم رو گفتیم احسن القصص، قصه نوح رو گفتیم احسن القصص. حق است و صدق است و آموزنده است و صبر بخش، چنین چیزی میشه احسن. ما حرف باطل و یاوه و اغراق و مبالغه و پرگویی و بیجاگویی نداریم. اون چیزی که نباید بگیم فایده نداره، اون رو اصلا نمیگیم. اون چیزی که حق بود عین واقع رو میگیم بدون کم و زیاد. نحنو نقص علیک احسن قصص، یعنی قصصا هو احسن، چون همه حرفامون احسنه. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، ما هر حرفی میزنیم احسن است، از این بهتر ممکن نیست، از این حق بودن. من استقو من الله قیلا مازا بعد الحق الى الزلال قو یقول قوله الحق. اگر حق محض است، صدق صرف است، میشه احسن دیگه، از این بهتر چیه؟ منتها در جریان هست نو ما الان دستمون خالیه، نمیتوانیم بگوییم به این که بین هست آدم و بین هست نو پیامبری نیامده. چون خود قرآن کریم چه در سوره مکی چه در سوره مدنی فبود ما قصه بخشی از انبیا رو نگفتیم. در سوره مبارکه قاف زبر که اونجا اون سوره، سوره مبارکه قافر که سوره مبارکه قافر مکی است، آیه 78 بود. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. خب اونایی که اون طرف آب شرقن یا اون طرف آب غربن، اون طرف اقیانوس اطلسن یا اون طرف اقیانوس کبیرن، دسترسی به اونها نبود که کسی قصه اونها رو نقل کند. چون قصه را خدای سبحان نقل میکند برای نتیجه گیری، بعد به دنبالش میرود. فسیر و فرعرض فنزور و کیف کانه کیف کانه کیف کان، بره تحقیق کنی. خب اون طرف اقیانوس کبیر که رفتن ممکن نبود، اون طرف اقیانوس اطلس که رفتن ممکن نبود. نباید گفت چطور همه انبیا خاورمیانه‌ای هستند، خیلی از انبیا غربی هستند، خیلی از انبیا شرقی هستند. هیچ جا بشر نیست که خدای سبحان او را بی رهبر بگذارد. حرف همه انبیا اینه، لقد بعثنا فی کل قریه نذیرا، هیچ قریه ای نیست، ما انت من انت الا هاد لکل قوم النذیر لکل قوم منها. لقد بعثنا فی کل قریه نذیرا نعبد الله واشتن و تاقو، چه اون طرف اقیانوس اطلس چه این طرف اقیانوس کبیر، حتما پیغمبر یا پیغمبرانی داشتن. در این سوره مبارکه مکی یعنی سوره غافر فما با قصه بعضی انبیا رو نگفتیم برای شما. البته ائمه علیهم السلام میدونن. اینکه شما میرید مواعظ خیلی از انبیا علیهم السلام به وسیله روایات حل شده است که وجود مبارکه امام صادق فما فرون پیامبر این چنین بود، فرون پیامبر این چنین کرد، فرون پیامبر این چنین کرد، این رو به وسیله وحی به پیغمبر بعد به اهل بیت علیهم السلام رسیده است. در سوره مبارکه نساء که مدنی است مشابه این آیه آمده است. آیه 164 سوره مبارکه نساء اینه: بعد از این که فرمود انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل، در آیه 164 رمد و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. خب ما دستمون خالی الان، نمیتوانیم بگوییم بین هست آدم و هست نو احدی به عنوان پیامبر نیامده، اما اون مقداری که ما داریم اینه، یعنی اون مقداری که ذات اقدس الهی در قرآن کریم بیان فرمود بعد جریان هست آدم جریان هست نوه که مبسوطا ذکر کرده. حالا باید دید طوفان عالمی بود یا نبود. این مطلب رو ما در اذهان شریفتون باشه. اگر علم به طور قطعی ثابت کرد که روز یا روزگاری نگذشت که کل زمین را آب بگیرد، در حد فرضیه نه، در حد قطع یا طمأنینه زمین شناسی، در یکی از این دو صورت یعنی برای زمین شناسان به صورت جزم ریاضی ثابت شده باشد یا در حد طمأنینه 90%، اگر این شد این می شود دلیل لبی منفصل. این را انسان از کارشناسان وام می گیره، میاره در خدمت این آیه. این آیه فجرن الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر یا رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اگر این ارض ظاهر در جنس بود انسان به دلیل لبی منفصل از این ظاهر صرف نظر میکند، میاد منظور از این عرض همون خاورمیانه بود، همون منطقه خودش بود، هیچ محضوری ندارد. اصول انسان خونده برای همین که ما مخصص لبی داریم، مقید لبی داریم، قرینه لبی داریم. لبی گاهی اجماع است، گاهی عقل است. همین جریان اللهم الانبنی و میت قاطبتن که مرحوم آخون رضوان را مطرح میکنه از همین قبیله. خب اگر چهار تا مؤمن هم تو بنی امیه بود که این که ملعون نیست، این رو مخصص لبی داریم یعنی عقل، مقید لبی داریم که خارج میکنه. دلیل عقلی، دلیل علمی خواه به صورت جزم باشد خواه به صورت طمأنینه، این مخصص لبی، مقید لبی، قرینه لبی است. اما اگر ما هیچ دلیلی نداشتیم که کل زمین را آب گرفته، هیچ دلیلی نداریم که کل زمین یه وقتی زیر آب بود، هیچ دلیلی نداریم، در حد شواهد مقطعی داریم اما نه جزم ریاضی او را همراهی میکنه نه طمأنینه، هیچ کدوم از اونا نیست. خب اگه یه مفسری گفت ظاهر این آیه جنس است و رب لا تزل الارض من الکافرین دیارا یا لقد فجرن الارض فالتقل اولونن فالتقل ما على امر قد قدر، یا ظاهر سوره مبارکه صافات دارد که جعلنا ذریته هم الباقی، اونه که رو زمین موندن نسل بشر رو تشکیل دادن همین ذریه است نو بودند و ساکنان کشتی. خب آدم این رو به ظاهرش عمل میکنند. اینجا که نمیشود گفت قرآن مخالف با علم است. این تعارض علم و دینی که از خیلی ها در آمده رو همین مشکلات است. اینا خیال کردن اون چرا که عقل فهمیده از خودشونه و دین فقط در نقل خلاصه میشود و عقل حجت شرعی نیست، داده خدا نیست به مانند، در حالی که عقل کار روایت میکند، تخصیص، تغییر، قرینه همه از عقل برهانی برمی آید. اگر ما دلیلی نداشتیم که کل زمین را آب گرفته، خب این اطلاقات را بعضی حالا میمونه ما و تفسیر و استظهار، بعضی ها ممکنه بگن برای امکان دارد، ولی ظاهر عهد الفلام الفلام عهده این یه قول. بعضی میگن نه، ظاهر الفلام الفلام جنسه. خب قول دیگر هر دو ممکنه درست باشه. هر کی ما دیگه برهانی نداریم برخلاف اون کسی که میگوید برهان طوفان مقطعی بود نه عالمی، یا کسی بگوید طوفان عالمی بود نه مقطعی. خب هر دو فیه وجهانه و قولانه. حالا تتمه بحث ان شاء الله نوبت دیگه. الحمدلله رب العالمین.